به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرسم مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 61مین قسمت از پادکست آقای مالیات. تو این پادکست میخوایم در ارتباط با اصول بنیادی قوانین مالیاتی صحبت بکنیم. با من همراه باشید. قبل از اینکه مبحث رو شروع بکنیم، اول اجازه بدیم من اون منبع و رفرنس ضبط این پادکست رو بگم خدمتتون، بعد بحث رو شروع میکنیم. اردیبهشت 1402، دقیقاً 5/2/1402، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش خیلی جالب داد بیرون. عنوان گزارش اینه: گزارش راهبردی اصول و ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی، که 4-5 نفر از بزرگواران درگیر شدن و یک گزارش به نظر من فوق‌العاده ارزشمندیه. من تصمیم گرفتم این گزارش رو توی 3 تا پادکست منتشر بکنم. پس این پادکست قسمت اول این داستانه، 2 پادکست بعدی هم ادامه مباحث رو خدمتتون من عرض میکنم، که تصمیم گرفتم که توی این پادکست بحث اصول بنیادی قوانین مالیاتی رو بگم، پادکست بعدی اصول کاربردی قوانین مالیاتی و پادکست سوم ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی رو انشالله با هم پی میگیریم. خب اگر اجازه بدین من اینطوری شروع بکنم مقدمه رو. اینکه قانونگذار تو هر کشوری فرق نمیکنه، زمانی که داره قانون تصویب میکنه کلمات و جملاتش رو باید دقیق و شفاف بگه که دقیقا بتونه منظور خودش رو برسونه. اما خیلی وقتا این اتفاق نمیفته واقعا. بعضی وقتا ابهام به وجود میاد، بعضی وقتا این ماده قانونی ناقصه، بعضی وقتا سکوت میکنه. حالا اینا دلیل مختلفی داره. مثلا بعضی وقتا خود قانونگذار احاطه نداره به اون مطلب، بعضی وقتا محدودیت‌های قانونگذاری باعث میشه، و همه این اتفاقات باعث میشه که قانون بعضی جاها مبهم بشه و نیاز به تفسیر پیدا بکنه. خب البته که باید توجه داشته باشیم که تقریبا هیچ قانونگذاری نمیتونه همه قیدها، همه شرایط، همه حالتهای مرتبط با احکام قانون رو پیش بینی بکنه و توی قانون وضع بکنه. حالا نکته خیلی مهمی که اینجا هست اینه: زمانی که یک ابهام قانونی به وجود بیاد تو همین بحث مالیات، ما باید بریم سراغ اصول حقوقی. یعنی این نیست که بگیم که اوکی زمانی که یک ابهامی وجود اومد هر کی نظری بده. نه، ما یه سری اصول حقوقی داریم که ارتباط با همین موضوع اصلا میخوایم صحبت بکنیم، در ارتباط با اصول بنیادی تفسیر قوانین مالیاتی. و این اصول زمانی به کار میاد که ما هیچ ادله قانونی نداریم واسه بیان کردن اون متن ماده، یعنی واقعا ابهام به وجود میاد، میریم سراغ اصول. حالا با این مقدمه، ما 7 اصل داریم برای تفسیر قوانین مالیاتی. پس اگر جایی در قوانین مالیاتی ما دچار ابهام شدیم، باید مراجعه کنیم به این اصول. بریم ببینیم این 7 چیا هستن. اصل اول، اصل قانونی بودن مالیات هست. خب ما توی قانون اساسیمون یه اصلی داریم، اصل 51 قانون اساسی. چی میگه؟ میگه هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی هم به موجب قانون مشخص میشه. این چی میگه؟ این میگه ببین، وظیفه قانونگذاری با مجلس شورای اسلامیه. سازمان امور مالیاتی که زیر نظر وزارت اقتصاد هست، تو قوه مجریه است، مجری اجرای قانونه. قانونگذار مجلس باید قوانین رو تصویب بکنه، مثل همین بحث مالیات. حالا تو همین بحث یه جایی ما داریم دریافت وجه پول بدون مجوز قانونی اصلا جرم انگاری شده. کجا؟ تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی. چی میگه؟ میگه دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان مالیاتی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. ادامهش میگه کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند. پس این اصل به ما میگه که ببین، هر مالیاتی بخواد وضع بشه باید قانون مجوزش داده باشه. قانونی که تصویب میکنه مجلس. اصل دوم، اصل سهولت مالیات. من در ارتباط با این موضوع باید یه نکته به شما بگم. ببینید، بانک جهانی هر سال میاد از فعالای بخش خصوصی هر کشوری یه نظرسنجی انجام میده تحت عنوان انجام کسب و کار. حالا هدفش چیه؟ توی 190 تا کشور انجام میده، میاد ببینه که چقدر آسون و چقدر یک نفر میخواد شروع بکنه کسب و کار رو، تداوم داشته باشه و گسترش داشته باشه تو کشورها اوضاع چجوریه. هر سال این آمار رو میده بیرون. آخرین آماری که من دارم برای سال 2020 رتبه ایران اصلا خوب نبود. رتبه کلی برای شروع کسب و کار 178 از 190 بود. حالا چه اینا چه ربطی به موضوع ما داره؟ یکی از اون شاخصا بحث مالیاته. بحث سهولت پرداخت مالیاته که 3 تا معیار داره: تعداد پرداخت تو سال، زمان مصرف شده برای پرداخت مالیات در یک سال و نرخ کل مالیات از درصد سود. که شاید براتون جالب باشه، سال 2020 بحرین رتبه 1 رو گرفت کل دنیا. تعداد دفعات پرداخت تو سال 3 بار که 22 ساعت باید صرف پرداخت مالیات ها میشد. و فکر میکنید رتبه ایران چقدر بود توی این بحث مالیات؟ رتبه 144 از 190. البته من نمیدونم این آمار چجوری به دست اومده، ولی جالبه. نوشته که 20 بار در سال مالیات پرداخت می شود و 216 ساعت زمان در سال نیاز است. حالا چجوری حساب کردن نمیدونم. فکر کنم هر فصل بحث مالیات بر ارزش افزوده حساب کردن و عمل کرد، ولی من خودم نمیدونم متوسط گرفتم این نشد. ولی حالا آماریه که بالاخره بانک جهانی از دیتای داخل کشور میگیره دیگه، خودش که دیتایی نداره. خلاصه این اصل داره میگه ببین، مالیات تو بهترین و مساعدترین شرایط از مؤدی باید اخذ بشه، یه جوری که نه برای مؤدی مشکلی وجود بیاد نه برای اداره مالیاتی، که خیلی وقتا والا ما اینو نمیبینیم. بعضی وقتا مؤدی میگه آقا پولم میخوام بدم، منو اذیت میکنید. یه اتفاقی که حالا چند وقت پیش افتاده بود، بعضی از شرکت ها میرفتن وارد حسابداری اون اداره، میگفتن آقا نه مثلا به این بانک نریز، برو فلان بانک بریز. خیلی سر همین مورد شکایت ایجاد شده بود، میگفتن آقا یعنی چی پولم میخوایم بدیم، میگم برو اذیت میکنید. سومین اصل، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین مالیاتیه. حالا داستان این چیه؟ ببین، قلمرو یه قانون از نظر زمان محدود به تاریخ لازم الاجرا شدنشه، اصلا کلا نسبت به قبلش اثری نداره، البته مگر اینکه توی خود قانون بهش اشاره بشه. حالا مبنای این اصل چیه؟ اینه که باید قوانین قابل پیش بینی باشن، اینکه مردم، حالا مؤدیا، باید حقوق خودشونو بدونن، تکالیفشونو بدونن و این قابل پیش بینی باشه. پس این اصل میگه اثر قوانین مالیاتی به بعد از تاریخ تصویبشه، بعد از لازم الاجرا شدنشه، به قبل اثری نداره، که خیلی هم منطقیه و توی اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی به این مورد کاملا اشاره شده. اصل چهارم، اصل اجرای فوری قوانین مالیاتیه. خب این اصل میگه که زمانی که یه قانون مالیاتی تصویب شد باید فوراً به اجرا گذاشته بشه. خب اونم به خاطر اینی که بحث تأمین بودجه مملکت و بحث سازوکارش حکومتیه، این مورد خیلی زود میگه باید انجام بشه و سازمان مالیاتی هم که مجری اجرا قانونه به سرعت باید اون زمانهایی که تو قانون تصویب شده و تعیین شده رو اجرا بکنه. اصل پنجم، اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی در واقع مؤدیان هست. میتونیم اینطوری بگیم که برای اینکه مالیات من مؤدی در بیاد، خب باید چیکار کنه سازمان؟ باید بیاد اسناد و مدارک و نمیدونم اطلاعات بانکی منو رسیدگی بکنه دیگه، درسته؟ اما در کنارش میگه ببین اینا محرمانه است. مثلا ماده 232 قانون مالیات های مستقیم چی میگه؟ میگه اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد مالیاتی نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد. پس ما متوجه میشیم که اطلاعات مؤدی محرمانه است. اصل ششم، اصل تساوی افراد در مقابل مالیاته. خب همه آدما در برابر قوانین مالیاتی باید یکسان باشن. البته آدم که میگم، شخص بگم، کلمه مناسب تری هست، حالا چه اشخاص حقوقی چه اشخاص حقیقی، هیچ تفاوت و تبعیضی هم وجود نباید داشته باشه که ما تو رویه متاسفانه این رو تقریبا نمیبینیم. دلیلش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه فکر کنید دو تا مغازه بغل همن، این مثال خیلی ساده، هر دو یه کار انجام میدن، هر دو یه متراژ، یه راستای بازاره. برای این مغازه 50 میلیون مالیات میاد، برای اون 90 میلیون مالیات میاد. چرا؟ به خاطر اینکه تا زمانی که ممیز انسان، عامل انسانی دخیل باشه برای تعیین مالیات، همینه. همیشه اساتید ما میگفتن که زمانی که یه پرونده مالیاتی رو شما به 10 تا ممیز بدی، احتمالاً 10 تا عدد متفاوت رو میبینی. به خاطر اینکه برداشت آدمای مختلف از قوانین یکسان نیست، عوامل بسیار زیادی هست و تا زمانی که سیستمی نشه تعیین مالیات و قانون پایانه فروشگاه سامانه مودیان مستقر نشه کامل، ما این بحث تساوی افراد رو متاسفانه نخواهیم داشت. اصل هفتم، اصل اطمینانه. این چی میگه؟ میگه ببین، مالیات باید دقیق و مشخص و قابل پیشبینی باشه. یه جورایی که مودی از درستی و دقت سازمان مالیاتی خیالش راحت باشه. خب این دقت کی حاصل میشه؟ زمانی که مودی بدونه درآمد مشمول مالیاتش، مأخذ مشمول مالیاتش، نحوه تشخیص، نرخ، میزان، زمان پرداخت، شیوه پرداخت دقیق مشخصه، که قاعدتاً باید این پروسه ساده باشه، شفاف باشه، دقیق باشه، که ما متاسفانه این موردم زیاد نمیبینیم که رعایت بشه. مثال میزنم، خیلی مثالش مرسومه. گروه سری کننده میاد شرکت من، بررسی میکنه، یه سری از هزینه های من رو قبول نمیکنه، اصطلاحا برگشت میزنه، درست؟ ما خیلی کم میبینیم که توی گزارش رسیدگی بیاد دقیقاً بنویسه چرا من قبول نکردم، به چه دلیلی، و دقیقاً رفرنس بده. گزارش کلیه، یه جمله معروفی هم دوستان لطف می‌کنن می‌نویسن، می‌نویسن مثلا عدم پیش‌بینی در ماده 147-148، مثال می‌زنم تو این بحث هزینه‌ها، یا مقایر با مواد 147-148، مثلا 20 تا هزینه رو برگشت داده، توی شرحش که میبینی یعنی چرا برگشت داده، عیناً کپی پیست شده، که زمانی که مودی میخواد بره دفاع کنه میگه آقا تو اصلا من نمیبینم چرا اینو برگشت دادی، شفاهن باید بریم اونجا صحبت بکنیم، ممیز محترم بگه که به این دلیل. پس اینم خیلی وقتا مودی، حالا توی جنبه‌های مختلف سیستم مالیاتی میبینیم که رعایت نمیشه. این 7 تا اصلی بود که ما توی بحثای مالیاتی باید داشته باشیم و به نظر من یکی از دلایلی که موجب نارضایتی مودی کلن میشه از مباحث مالیاتی، عدم رعایت همین اصوله. یعنی شما دقت بکنید این اصول چند تاش تو رویه اجرا میشه، چند تاش نمیشه، چند تاش ناقص اجرا میشه، چند تاش واقعا خوب اجرا میشه، خیلی تاثیرگذاره واقعا. خب این 7 تا اصل بود. من توی پادکست بعدی حتما در ارتباط با اصول کاربردی تفسیر قوانین مالیاتی هم صحبت میکنم که یه ذره از این مفصل‌تر قطعا خواهد بود و اون اصول کاربردی رو به 6 تا مورد اشاره کرده توی این مقاله. حتما خود مقاله رو براتون میذارم چون خوندنش خیلی لذتش بالاست. خیلی مقاله حرفه‌ای هست. بعد از این سه تا پادکست حتما داکیومنت این PDF مقاله رو براتون میذارم که بتونید مطالعه بفرمایید. خیلی متشکرم که تو این پادکست با من همراه بودین. پادکست بعدی رو از دست ندین که میریم سراغ اصول کاربردی.